از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما در مورد مشکلات و خواسته های شما، از این به بعد پیام های کسانی که در جستجوی گمشدگان خود هستند نیز نشر می شود. یعنی از این به بعد برنامه خاص در جستجوی گمشدگان در برنامه آزادی و شنوندگان مدغم می شود. یعنی در آخر هر برنامه آزادی و شنوندگان پیام های کسانی که در جستجوی گمشده خود هستند را شنیده می توانید. شماره های واتساپ ما که می توانید در آن پیام هایتان را ثبت نمایید چنین است: 00-4202-2112-4601 در خدمتتان است. تکرار می نمایم: 00-4202-2112-4601 در خدمتتان خواهد بود. با امید زیادتن پیام های شما.
پیام ها و نظریات شما.
سلام احترامات تقدیم با شما و تمام شنونده های محترم. آقای ظریف نظر غلام رسول رنجبر از دیار تخار به شما نازنینا پیام گذار هستم. یک پیامی دارم با شما که خدا کنه که شما به وزارت شهدا و معلولین شریک بسازیم. تن از معلولین هستم که از تخار با شما پیام گذاشتیم. پیام نمیسته که امون طالب های محترم حالی که حاکم فعلی ما هستن در کشور ما حاکمیت دارن، باید که دیگر از همیشه حرفایشان از اسلام است، گفتارشان از اسلام است، رفتارشان از اسلام است، لاف از اسلام میزنند. باید که اون معاشات ما را پرداخت بکنند که از یک طرف این زمستان است، از طرف دیگر قرضدار هستیم، موگار هستیم، بسیار مشکلات ها هست در دنیا است که دیگر زندگی در افغانستان خیلی مشکل است، کار نباشه، بار نباشه، خصوصا ما مردم که هستیم طبقه های نابینایش کارم کزا نمیتونیم. اما معاشات ما را پرداخت بکنن، بازوترین فرصت دیگه اینا از خدا بترسن، از بنده شرم بکنن. اینا بودجه کافی هم دارن، مادینای اخراج میشه، مالیات، گمرکات، همه چیز جمع میشه. اینا کجا میکنن اینقدر پیسه را که معاشات معلولین را پرداخت نمیکنن؟ اینا که امیر هستن، خدا امیر که میگیرن، باید دیگه مثل حضرت عمر صاحب اینا غمخوار ملت خود باشه. از اینا در قیامت اینا مسئول خواهد شد و جواب آن را چه قسم خواهد داد؟ امروز که مسئول هستند باید مسئولیت خود با درستی با مطابق با شریعت اسلام ادا بکنند. تشکر. با احترام غلام رسول رنجبر از دیار تخار.
سلام علیکم با کارکنان محترم رادیو آزادی. محترم ها، مدت یک سال است که همی باغبالا را دولت طالبان بدر بند انداخته. همون یه جای ورزش بود، همون یک پارک بود، آزاد جای بود، بدر مردم اونجا دوش میکرد، ورزش های رنگارنگ اجرا میکرد، بدر مردم مریض است، مردم بدر در کجا ورزش کنه؟ همین یک پارک بود، باغ بالا بود که امورم یک سال است که بند انداخته. حالی ما بدر در پالوی ازو یک سرک است، تانگ تیل است، پالوی چیز است، پول تخنیک، در اونجا بالا میریم اونجا ورزش میکنیم، سرک قید است، مردم زیاد میه، بدر اینجا حادثه میشه، حادثه ترافیکی میشه، مردم در دوش میباشه یا در ورزش میباشه، امو حادثه میشه. اون رو چند نفر اونجا موتر زد. از شما خواهشمندم که اونجا جای مناسب نیست، همو بدر باغ بالا را اعلام کنن که ما مردم اونجا ورزش کنیم. خیلی جای گوشم است و یک پارک بسیار وسیع در کلان است. از شما خواهشمندم که هر چی زودتر همی صدای ما را با گوش مسئولین دولت طالبان برسانید که همو پارک باغ بالا را اعلام کنن که مردم اونجا گوشم است، همونجا جای آزاد است و با موترا با سرک هیچ مزاحمت خلق نمیشه. و اینجا که با ورزش میکنیم در پالوی پول تخنیک همونجا یک سرک بالا رفته، در اونجا ورزش میکنیم، پالوی تانگ تیل همونجا جایش هم قید است، سرک هست، سرک عمومی است و اینجا بدل آدرس های ترافیکی میشه، مردم بسیار اذیت میشن، نه ورزش کردن میتونن، سرک است از او کنه خواهم باغ بالا خوب است که امون اعلام کنه مردم اونجا ورزش کنه. یک سال است که امون پارک باغ بالا رو بند انداخته، مردم بدل کجا ورزش کنه؟ در سرک ها اگه ورزش کنه با آدرس های ترافیکی میشه، مردم موتر میزنن، با موتر ها مزاحمت میشه و با مردم مزاحمت میشه. امون پارک بسیار جای مناسب است. این خود نمیشه که ساز تمام بعدر پارگارم بروی مردم بسته کردن و مردم نه حقوقش میتن نه تقاوتش میتن. این چی رقم بعدر این پروژه امریکا و انگلیس است که 3 سال تقاوت مردم هم نمیتن، مردم هم پارک هم نمیمانه که ورزش کنن. این رقم خود نمیشه که بعدر مردم در یک تاریکی در یک بسیار بدبختی یا بعدر دوچار ساختن. شما خواهش مندم به صدای ما را به گوش مسئولین دولت طالبان یا بینال برسانید که ما را نه به ورزش میمانند، نه بعدر به پارک میمانند، نه بعدر تقاوت ما میتن.
ساعت 6 صبح میام تا 9 شب اینجا هستم به خاطر نبود و کار که پدر من بیکار است، خانواده همه بیکار هستیم. من از مکتب علاقه کردم بیامدم به نونوایی کار میکنم. از 2 سال به این تو که دولت پیشین سقوط کرده، پدرم نظامی پیشین بوده، به نمود کار و قربگی من مکتب علاقه کردم به نونوایی. من آمدم به نونوایی که معاش اندک داره، برج 3000 که است.
سلام علیکم، محمد هستم از فاریاب. ما که هستیم معلول هم هستیم، معاشای معلولی ما خواهش میکنم دولت امارات پرداخت کنه. این کمک هایی که از کشورهای خارج میمد بشر دوستان اونا قطع شده، در ما چیز کمک نیست. همین عقلان همین معاشای معلولی ما بتن و قدمی گذاره کنیم. دیتونستان پیشوری هم ما بسخ یه چیز بخوردن نداریم، اولادکانم مریض شده، مریضی گرفته. خواهش میکنم که این صدای ما را به گوش مسئولین برسانید. تشکر.
ما خودم مزار شبرغند تخار گدایی میکنم، از توان ما پات گدایی زندگی خود را پیش میبرم. دست ما را بگه برای ما کمک بکنند که ما از گدایی دست بردارم، یک کار مصرفات برای خود داشته باشم، که یعنی یک دکان یا چیزی مصرفات داشته باشم.
چرا معاش معلولی نمیدم؟ اینا خدا حکومت اسلامی مینامند، اینا باید حق معلولین متقاعدین همه را پرداخت بکنند، از حال ملت خود با خبر باشد.
وضعیت بسیار بدی است که ما زنان از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تعلیمی با آن مواجه هستیم. ما خود ما تحت فشارهای روحی هستیم، ما خود ما را یک مخلوق بیکار احساس میکنیم.
پدر معیوب است، خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب است، پدر معلول است، بسیار شل است، دیگه پاش قد است. لطفاً برای ما کمک کنیم.
تا غلام رسول رنجبر یک تن از معلولین ولایت تخار. چرا معاش معلولین نمیتن؟ این که حکومت اسلامی از مینا باید حق معلولین متقاعدین همه را پرداخت بکنه.
جهت مشکل است، مشکلات زیاد است، اما کسی که بار خو ماجیری نمیکشه حال خود زیادتر شده، بسیار با مشکل تجار کار میکن. ما هر چیز ما قانونی بود، جهاز فعالیت تا کار جزویت و طاقه تجارت داره، ما فلان هم داشتیم، موقت هم داشتیم، ویزا داشتیم از طریق جواز خود، جواز شرکت، کل چیز ما قانونی با مردمی که معامله میکردیم پیسه خود گرفته نمیتونستیم. مثلا پیسای ما سوخت، مال پیسای ما سر مردم است، ما گرفته نمیتونیم. با پلیس مراجعه کنیم، پلیس میگه یه از کجا کردی و چه طرف کار کردی، بیات شبکه به چیز میگید، بهانه جرم میکردن که مجبور امو پیسه را از امو نفر میگرفتی با پلیس میدادی. ما از پلیس میترسیم که با پلیس بگوییم که از پیش کنم پیسه ما را بیدیم. و بار کس بار پاکستانی نامسلمان پیسه ما گرفته، ما گرفته نتونستیم پیسه تو. اما زیاد پیسه ما، پیسه ما ناچل شد، پیسه زیاد. دولت ما مدی، دولت این کلور افغانی و کلور دلار را میبینیم چقدر تفاوت شد. خلاص براتون بگویم در نهایت که به حد ما ضربه خوردم، به حد زیاد. و حالا هم پیسه ما زیاد، پیسه ما در سر کسای اثر پاکستانی ها زیاد است که ما کشیده نمیتونیم و نمیتن بر ما.
سلام و درود بر شما. زهره وایدی اختری هستم، یک تن از فعالین حقوق بشر و یک تن از نماینده های مهاجرین فعلا در پاکستان. وضعیت مهاجرین بسیار خراب است و در دو روزه که تشده تاریخ اول و دو اینا تلاشی خانه به خانه را شروع کردن و بسیار کسایی که ویزا و پاسپورت هم داشتن، کارت یونیسیار و سرتیفیکیت یونیسیار هم داشتن، اینا را بازداشت کردن و در کمپا منتقل کردن و بسیار وضعیت روحی و روانی تمام مهاجرین بسیار خراب است، مشکلات زیاد اینا دچار شدن و فعلا هم مردم بسیار افسرده است و تلاشی خانه به خانه جریان داره و کسایی که بدون اسناد است اونا را میبره و کسایی که اسناد داره اونا را میبره و ما نمیفهمیم که چی مشکل وجود داره که کسایی که هم کارت یونیسیار دارن و هم اینا ویزه دارن پاسپورت دارن اونا را هم بازداشت میکنن و در کمپا منتقل میکنن خانما را طفلا را و تمام کسایی که در گستاوزا بودن در خانه ها بودن اینا گرفتار میکنن و در کمپا منتقل میکنن و کسایی که در چند روز در افغانستان رفتن و ماجر فعلا ماجرینی که در تورخم بند ماندن اینا وضعیتشون بسیار خراب است. یکی از دوستای ما کسی رسونا قبل از طرف پلیس دیپورت شده و اونا رفتن به افغانستان و 3-4 روز شده که اونا حتی آب و غذا برای خوردن ندارن، آب نوشیدن ندارن، طفلشون بسیار در وضعیت بد قرار دارن و هجوم موترا بسیار زیاد است. اونا بسیار به وضعیت خراب قرار دارن، اونا در مسیر را بند ماندن و موترا بسیار زیاد است، نمیتونن که در افغانستان اونا برسن و مشکلاتی که در را دیدن اونا اصلا دکان وجودی نداره، غذای وجودی نداره، خوراک برشان وجود نداره و اولاداشون بسیار وضعیتشون خراب است و ماجرین که فعلا در پاکستان است قدر وضعیتشون خراب است که اصلا اینا نمیفهمن که چی کار کنن، چرا که کسایی که برای ویزا اپلای کرده بودن ترکینگ نمبر و کارتی که از طرف یونیسیار برشون داده شده توکن نمبر از طرف شارپ داده شده اینا را هیچ پلیس قبول نداره و مردم هم بسیار زیاد در جنجال است، نمیفهمن که چی کار کنن و هیچ چیز اینا قبول نمیکنن و بسیار از مردم مجبور شدن که دکان های خود بسته کنن، خانه های خود را کنن و مردم در حالت افسردگی قرار دارن. ماجرینی که در تورخم بند ماندن اینا وضعیتشون بسیار خراب است. یکی از دوستای ما کسی رسونا قبل از طرف پلیس دیپورت شده و اونا رفتن به افغانستان و 3-4 روز شده که اونا حتی آب و غذا برای خوردن ندارن، آب نوشیدن ندارن، طفلشون بسیار در وضعیت بد قرار دارن.
پیام ها و نظریات شما.
افغانستان هم مر لذر در ترس بودی، حال اینجا را مر لذر تک تک شد و می ترسی که حالا پولیس آمد پشت خانه تک تک می شد که حالا پولیس بیای حالا می گره حالا می شد حالا بیرو نبرای حالا نیتو نکو تی چه قسم یک زندگی سیش سرنوشت معلوم نیست.
ما رای فرار خود بیخی گم کردیم. اکثر نیم ماجینه که نمیجا آمده تمامش معاملین دولت سابقه هستن، اکثرش دارنده کسی بی یک بی دو می باشند این پاکستان. تمام ماجین در اگه حالت رقت بار بسر می برن. هر روز چشم براست نیم که چه وقت دوست پولیس می آیم مارز دروازه می گیره از پان خانه می گیره می بره بدر پس در زبان می بره.
افغانستان با توجه به داشتن حکومت نوپا در شرایط فعلی توان پذیرایی تعداد جمعیت را در فاصله زمانی یک ماه یا چیزی بیشتر از آن را ندارد.
محترم آقای سید عبدالباسط انصاری، تا جایی که ما شما را میشناسیم شما کارشناس ارشد در امور مهاجرت هستین و در این اواخر اگر تعقیب کرده باشین از پاکستان اخبار زیاد میرسه که در اونجا مهاجرین تحت فشار هستن. اول خود چرا این فشارها اینقدر زیاد شد؟ سبب اصلی از این چی است؟
طوری که شما اشاره کردین موضوع مهاجرت یک موضوع خیلی مهم است. پاکستان یک از کشورهایی است که بیشتر از 3 میلیون تن مهاجرین افغان در خود جا دادن و در این شکل نیست که سالهای متمادی از این مگذره و کماکان مشکلاتی در گذشته هم وجود داشت و فعلا هم و در این اواخر سر و صداهایی که بیشتر بلند شده مبنی بر این که مهاجرین اونا اخراج میکنن، اوضاع اقتصادی کنونی پاکستان در حقیقت یکی از عامل اصلی بوده میتونه که بالای مهاجرین افغان بیشتر فشار وارد بکنن، چون از یک سو حضور مهاجرین افغان در پاکستان و پایین آمدن سطح اقتصاد کشور پاکستان هم یکی از دلایل عمده است و به نظر شخصی ما پاکستان تلاش میکنه که کمک‌ها را بیشتر جلب بکنه از طرف دونرهای بین‌المللی و مؤسساتی که در این بخش کار میکنه، بخصوص بانک جهانی که در سالهای متمادی در بخش مهاجرت بخصوص برای مهاجرین افغان در بیرون از افغانستان در سالهای گذشته هم پولهای هنگفتی را هزینه کردن و فعلا هم تقاضای اونا به نحو همین چیز بوده میتونه. ولی بود اصلی قضیه است که مهاجرین افغانستان در پاکستان و در ایران و در سایر کشورها و خصوص در دو کشوری که ما همسایه داریم ایران و پاکستان و بیشترین مهاجرین هم در این دو کشور همجوار خود داریم، اصل مسئله است که باید نهادهای بین‌المللی به دور از مسائل سیاسی، به دور از مسائل که قبلا به او اشاره کردم، اگر کمکی را انجام میتن مستقیما توسط همون مؤسسات بین‌المللی کمک‌ها صورت بگیره که از یک طرف هم شفافیت را تضمین بکنن و از طرف دیگر مشکلات مهاجرین افغان ما را بتونه حل بکنن. و اگر پول در اختیار کشورهای میزبان قرار بگیره، در این شک نیست که به طور شفاف بر مهاجرین نمیتونه برسه. از این بابت توقع همه مهاجرین افغان ما و از ما هم چنین است که اگر بانک جهانی کمک میکنن یا ملل متحد یا نهادهای بین‌المللی که در بخش مهاجرت است مثل یونسیار و غیره، اینا کمک‌ها را شخصا خودشان مدیریت بکنن و به طور شفاف و عادلانه برای مهاجرین در بخش‌های مختلف که میتونیم روی از حساب بکنیم، مثلا در بخش کمک‌های بشری، در بخش صحت و سایر بخش‌ها میتونه خیلی مفید واقع شود و اونا صادقانه و به طور مستقیمی کمک‌ها انجام بدن.
منتها در پاکستان کسایی که تشریف دارن، مخصوصا کسایی که اسناد ندارن، اینا چی باید بکنن که در اونجا بتونن یک ذره در امن باشن، یک ذره راحت باشن؟ یعنی خود مهاجرین چی باید بکنن، به کجا مراجعه بکنن، چی باید بکنن؟
به نظر شخصی من تنها مسئله فعالیت خودی که خود مهاجرین بتونن یک کار را انجام بدن به جای نمیرسه، تا اینکه کشور میزبان یعنی حکومت پاکستان در این راستا هم کاری بکنه و متعهد شود که مهاجرین ما را اخراج نمیکنن. در این صورت گام بعدی ای باید باشه که یک تعداد از مهاجرین که فاقد اسناد هستند یا اسناد ندارن یا کارتای اقامت ندارن که قبلا برای تعداد زیادی که ارقامش به صدها هزار تن است کارتای پی او آر توزیع شده بود و کارتای سی سی توزیع شده بود که اونا را مهاجر قانونمند معرفی میکرد و در این شکل نیست یک تعداد دیگری که فاقد اسناد و مدارک هستند اونا هم نیاز داره که کارت باید دریافت بکنند. بعد از اینکه حکومت پاکستان باورمند به این شود که حضور مهاجرین به ضرر از اونا نه بلکه به نحوی میتونه مفید واقع شوه و الا برگشت داوطلبانه و با عزت از اونا، در گام بعدی میتونه خود حکومت پاکستان این کارتای اقامت را تمدید بکنه از کسایی که قبلا توزیع شده و کسایی که کارت ندارن بر از اونا کارت توزیع بکنن. و روزافزون ما و شما شاهد هستیم که رفت و برگشت از مرزها جریان دارد. دو مرز رسمی که بین افغانستان و پاکستان است، دو عبارت از اسپین بولدک و تورخم است، رفت و برگشت جریان داره. کسانی که به خاطر معالجه میرن هم به نحوی بر از اونا یک مشکل ایجاد میشه و تا این که تعهد حکومت میزبان این نباشه که ما در قسمت مهاجرین افغان گام های منفی نمی برداریم، ما فکر میکنم که این قضیه قابل حل نیست. و اگر حکومت سرپرست افغانستان هم وارد تفاهم شوه، باز هم مسئله برمیگرده به این که حکومت پاکستان باید تعهد بکنه. و در کنارش اگر سازمان های بین المللی یا سازمان بین المللی مهاجرت در این قسمت وارد اقدام شوه و صحبت هایی بکنه با حکومت پاکستان و حکومت ایران بخصوص پاکستان، باز هم همون مسئله قبلی قابل عطف است که حکومت پاکستان باید تعهد کنه در این راستا. و من فکر میکنم بیشترین مسئله بازم محول شده به خود حکومتی که ما او را حکومت پاکستان میگیم یا حکومت همجوار ما، ما بیشترین مهاجرین هم در او کشور داریم.
آقای عبدالباسط انصاری، شما که کارشناس ارشد امور مهاجرت هستین، یک کدام رای دیگه الترناتیف در این راستا میبینین؟ یک رای سومی بگویم موجود است یا نه؟
به نظر من راه دیگری هم وجود دارد. عملا نهادهای بین المللی یا سازمانهایی که در سطح بین المللی در بخش مهاجرت فعالیت دارند اونا عملا وارد اقدام شوند. وارد اقدام به این معنا که در پاکستان اونا دفاتر دارند و رسما فعالیت دارند. اونا هم میتونند که به عنوان یک اداره مسئول که مهاجرین در اونجا زندگی میکنند و اینا مسئولیت کلیشان عرضه خدمات برای مهاجرین است و رسیدگی برای وضعیت مهاجرین است. این هم نقش مثبت داره که با حکومت پاکستان مستقیم اونا وارد مذاکره شوند و چون تنها مسئله مهاجرین افغان نیست، تعداد از کشورها هست مثل سوریه، مثل افغانستان و سایر کشورها مهاجر دارند و در کشورهای مختلف، و افغانستان هم یکی از اون کشورهایی است که بیشترین مهاجرین را دارد. اگر ادارات بین المللی که در بخش مهاجرت و پناهندگی فعالیت دارن و کار میکنن وارد اقدام شوند، من یقین دارم که او هم تقاضای مهاجرین تقویت میبخشه. مشکلات بیشتر مهاجرین ما که در این راستا وجود داره از طریق نهادهای بین المللی مهاجرت قابل حل است و حل شده میتونه.
بسیار جد تشکر محترم آقای سید عبدالباسط انصاری، کارشناس ارشد امور مهاجرت.
در جستجوی گمشدگان.
سلام و احترامات تقدیم با شما و تمام شنونده های شما. غلام رسول رنجبر از دیار تخار با شما نازنینا پیام‌گذار هستم. البته یک گمشده دارم به نام نورالدین ولد دردیبای. در زمان ظاهرشاه به این طرف گم بودم. این معلومش نیست که او در داخل است، در خارج است، زنده است، مرده است، این معلوم نیست. درباره آن اگر کدام کسی که معلومات داره، اگر در خارج کدام نواسه ای داشته باشند یا در داخل کدام نواسه و یا بچه ای داشته باشند و یا کدام همدیوالشان اگر درباره نورالدین معلومات داشته باشند، لطفاً به شماره ما به تماس شود و شیرینی خود را عرض نماید. لمبر تلفن 0784-666-040. تکرار شماره 0788 4-6-6-6-0-4-0. با احترام غلام رسول از تخار. من فقط نواسه بیادر نورالدین هستم. امیدوارم که صدای ما شنیده شوم و ایرا بار بار تکرار بکنید. اگر کسی که معلومات داشته باشه لطفا دیگه به شماره ما تماس بگیرن و شیرینی خود را عکس نماین.
گمشده دارم به نام محمد فرزند عبدالخالق برادر عبدالغفار. مدت 15 سال نشود که از قریه قلابات حیث خانه خواهرت میرم گفتن مادرک گردیده. اگر خال محمد جان خودش میشنوه و یا کدام دوستانش میشنوه لطفا به همین شماره های زیل در تماس شود. 077-0921-508.
یک برادر گمشدهی دارم به نام سید سرور که به تاریخ 13/13/91 از شهر پل خمری لادره گردیده است. هر برادر یا دوستی از آن احوال داشته باشد برای رادیو آزادی احوال بدهد و تشکری خاص بکنم از رادیو آزادی که صدای مردم را به گوش رسانه ها مردم میرساند. تشکر رادیو آزادی.
یک گمشدی داریم به نام محمد عیاس از ولایت کاپیسا ولسوالی علسه. تا ما پیش از خانه طرف ولایت رفته بود، بعد از او دیگه ما اطلاعش نداریم. از دست راست معیوم هست، کدام جای دیده باشه یا دیوالایش دیده باشن دنی شماره باز تماس بگیره. 0-767-98-788-0.
من از ولایت بابزی خواستم، از ولسوالی مقر. فرزندم گم شده، 3 سال میشه که گم شده. بنامه اصدلا فرزند مرزا به سنگ 15 سالگی از پیش از ما گم شده. پیش هر کس که باشه یا صدا از ما را میشنوه، یا پیش یک برادری باشه بخاطر مسلمانی، بخاطر وطنداری، برای ما به همه شما را زنگ بزنه. 0-728-716-812.
گمشده ای دارم به نام جیدالله ولدی اسدالله از ولایت بدخشان ولسوالی کوهستان قریه چاکر
مدت 10 سال می شود که مفقود الاثر گردید است، از وای کدام احوالی در دسترس نیست. اگر زید الله خان خودش صدای ما را می شنود یا کدام دوست رفیق اج، لطفا به شماره تلفن رادیو آزادی تماس می گیرد. و سلام.
سلام علیکم، حفیظ الله بودم از ولایت غور، رادیو آزادی. شیدیم از ما یک نفر به اسم علاءالدین 8 سال میشه به بم شیده. خواست داریم از برادرها دوستا همکاری کنند به همین شماره 073-093-76-29. کسی نام نشونی ازی پیدا کنه به همین شماره با ما همکاری کنه. حفیظ الله بودم از ولایت غور، از الاسبلی دلینه، از قریه بیبیان. اسمی علاءالدین، ولدی از غلوم نویه، نفری از ما گم شیده 8 سال میشه.
سلام، نجیبه غلامی هستم، یک برای گمشیده داشتم به نام علیالله غلامی، ولد یتالله غلامی، از ولایت غزنی و سالی قرابا قریه توچیک موتوچیک، مدت 7 سال می شود در ایران رفته لادرت کردید است. شما دوستا اگر مرا کدام معلومات حاصل نمودید لطف نموده به این شماره به تماس شوید 0-79-244-288-6.
برادر مفقودی دارم به نام حاجی تاج الدین ولد ملا عبدالغفور، قریه اخبریه و لسوالی ارگو، ولایت بدخشان. برادر مفقودیم در 1387 سیدانه کسیت از کشور نروج برای ما روانه کرده بود. در کسیت های خود بستود که یک ماده ماسی نفس آزیم مطن میشن. از آن به بعد هیچ خبر درکی در دست نیست. فامیل و خاندانم بسیار معیوس است. شماره تماس 078-91-45-136. تکرار شماره 078-91-45-136.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، اگر شما هم میخواهید پیام هایتان در رادیو آزادی نشر شود، به شماره تلفونی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید صدایتان را ثبت نمایید. این شماره چنین است: 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم: 00-42-21-12-41-38. بدین ترتیب به پایان برنامه هم رسیدیم. تا برنامه های بعدی، خدا حافظ.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
مهمان آزادی.
سلام و وقت بخیر، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در این برنامه پوهاند احمد ضیا نگبین، استاد پانزده علوم اجتماعی پوهنتون کابل و عامر دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی این پانزده مهمان ماست. و آقای نگبین را از کابل از طریق تلفن با خود داریم. نگبین صاحب سلام به شما، تشکر از حضورتان در این برنامه.
سلام خدمت شما و خدمت دوستایتان و کارکسای همکارهای تکنیکی
تا. استاد نگبین، برای این که شنونده های ما شما را بیشتر بشناسند، در مورد خود اندک معلومات بده، بعدن سوالات را از شما خواهم پرسید.
بسیار تشکر. من احمد جا اسم من است، تخلص نگبین میکنم. من متولد کابل هستم، در نایی اول کابل تولد شدیم. تحصیلات ابتدایی خود در مکتب عاشقان عارفان، در تحصیلات متوسطه و تحصیلات عالی خود در لیسه بی بی هم به پایان رساندیم. بعدا ما شامل پانزده علوم اجتماعی پوهنتون کابل شدیم. در سال 1363 ما به حیث استاد در کادر دیپارتمنت پانزده علوم اجتماعی باقی ماندیم. بعد از سپری کردن دوره ماستری مدت تقریبا 39 سال میشه که ما در پوهنتون کابل استاد هستم و بیشترین وقت ما به حیث عامر دیپارتمنت ایفای وظیفه کردیم. و علاوه بر اینکه ما در پوهنتون کابل تدریس کردیم، در بخش های پروگرامی ماستری پوهنده هنرها در استاف کالج پلیس در اوجه تدریس کردیم، پروگرام ماستری در پوهنتون های خصوصی تدریس کردیم.
تشکر.
و علاوه بر ما بله
بله، سپاس از شما. استاد، بیشتر شما گفتین که در کجا با مکتب رفتین، از دوره متعلمی بیشتر قصه کنین، شاگرد درس خوان نو لایق بودین یا نه؟
خب مثلا من که من علاقمندی بسیار زیاد به درس داشتم و بسیار پابندی به درس داشتم و یکی از خاطرات بسیار جالبه که برای من است که من وقتی که بسن خورد مرا برده بودن در مکتب، باز مرا همون وقت برای شاگردان شیر می دادن، یونسف شیر می داد، باز همون پاکت شیر به من دادن، دست مرا در دست چپ راستی دادن، گفتن ایره ببرین پس به خانش که سن ازی خورد است، این با سال آینده بیای به درس. دیگه ما دوره ابتدایی مکتب در ریسی آشقانان خان و یک خاطره جالب دیگه که من با شما قصه بکنم، ما یک استاد داشتیم به نام استاد افندی میگفتن، شه بازور از زیادتر دوستا در اون زمان میگفتن افندی مستر کچالو. بازو ما در روز دمچون اولم ریسن بودم، دمچوکی اول میشتم، یک دانه سنجاق در دانم بود. وقتی که آمدی سنجاق در دانم مدید بدون از یک کدام چی شو رفت و مو پشت سر مکتب پایای چوکی و تخت چوبا و زپا بود، رفت از اون چوبه گرفت آورد که مرا بزنه. بچه ها وقتی که آمد کل بچه ها گفت تفتش تفتش از تفتش بسا میترسی، پس چوب انداخت مرا، گفت چرا یک کار کردی اینا، اگر یک قرچه و مادر تو فامیل تو پاس به هم مرا بزنه. این خاطرات سیاد جالب من در دوره افتدائی مکتب هم هست.
درست، تشکر. نگمین صاحب، چطور به پانتون را یافتی؟ از دوره متعلمی گفتین، از خاطرات آن دوره، از دوره محصلی چی خاطرات دارین؟
ما در سال 1359 شامل پنزه علوم اجتماعی شدم. در او وقت برای دمو سال سال بود که یعنی پنزه علوم اجتماعی در اون زمان نبود، باعث پنزه تاریخ و فلسفه، ای از پیکره پنزه ادبیات یعنی پنزه علوم بشری جدا شد. از پنزه علوم بشری یکی پنزه زمینشناسی جدا شد، یکی پنزه هنرهای زیبا جدا شد، یکی پنزه علوم اجتماعی جدا شد.
بله،
بازمر اینا به پنزه علوم اجتماعی داده بودن، ببخشید به پنزه زمین شناسی داده بودن. باز من بسیار تلاش کردم که من چون نمره بلند بود، من به پنزه علوم اجتماعی خود تبدیل کردم، چون من به رشته فلسفه به اندازه علاقه مندی بسیار زیاد داشتم و میخواستم که همین رشته را تعقیب بکنم. باز من آمدم شامل همین پنزه علوم اجتماعی شدم. اون وقت پنزه ژورنالیسم باید یک دیپارتمنت در بخش از پنزه علوم اجتماعی بود.
بله،
دیگه من دوره تحصیل به درجه اعلی ما کامیاب شدم و یک آمر دیپارتمنت ما شخصیت بسیار اکادمیک به نام اسکندر غوریانی، بسیار شخصیت بسیار قوی علمی بود یک در اون زمان. بازو ما قسمت 4 بودم، همیشه برای من میگفت که ما اوش کنی که تو دیگه جای نری، بخاطر از اینکه ما ترا شامل کادر میکنیم، ما ترا در کادر میگیریم. دیگه باز ما که از این پنزه خلاص شدم، اما متعاقبا ما شامل کادر شدم و به تعقیب از اون باز ما شامل پروگرام ماستری شدم.
بله،
که پروگرام ماستری رو ما تعقیب کردم.
بسیار خوب. استاد نگبین، چرا به فلسفه علاقه داشتی؟
اصولا ما آدم از ما 14 ساله بودم که به سیاست و به مسائل اجتماعی علاقمندی نشان دادم و بسیار علاقه داشتم که به مسئله همین جنبش های فکری بسیار علاقمندی زیاد داشتم و میخواستم که یک آدم سیاسی باشم و میخواستم یک آدم واقعا کسی باشم که به هستی شناسی دسترسی داشته باشم. چرا فلسفه اساسا بنیاد فلسفه بر مسئله هستی شناسی بنا شده و همیشه فلسفه بر اساس چیستی ها مطرح میشه، که یعنی همیشه یک فیلسوف کنجکاو است، اس کنجکاوی در درون یک فیلسوف ای وامی داره که تا به مو کن واقعیت های جهان پی ببره و هستی را بشناسه. و او خاطر من فلسفه را بسیار دوست داشتم و در مو زمانی که من از فکولته فارغ شدم بسیار تلاش کردن که من یعنی دوستا مرا میخواستن برم به حیث دیپلمات در وزارت خارجه و دیگه، ولی من ترجیح دادم معلمی را و ترجیح دادم استادی را در پانتون کابل. نه من به جای دیگه نرفتم و امو عامر دیپارتمنت هم بر ما امیگه پذرد که ما ترا در قدر میگریم توش کنی که با جای دیگه نری.
چطور به عنوان استاد در پوهنتون کابل کار را آغاز کردین نگبین صاحب؟ کدام سال بود و مشخصا و در شروع با مزرعت چالش ها فراروی شما چی بود؟
من در ثور 1363 در کادر علمی من کاندید شدم و در این سال دیگه زمانی بود که اکثر جوانا را به عسکری می بردن، به مسئله جلب ایزار و مسئله سپری کردن دوره خدمت در اردو بسیار زیاد مهم بود. باز ما که در کادر ماندیم، باز بر ما اینا تعجیل گرفتن. شش ماه اول که تا تعجیل ما آمد، واقعا ما به بسیار مشکل مواجه بودیم که اکثرا تلاشی هایی که می آمد ما بسیار زیاد امو روحی خود از دست می دادیم و دشوارترین دوره بسلا کاری ما امی شش ماهی بود که ما کارت نداشتیم، یعنی هنوز امو ورقه تعجیل در اختیار ما قرار نگرفته بود. دیگه یکی از چالش ها همی بود. چالش دیگه همی بود که ما را باز بعدن در دوران حاکمیت دکتر نجیب اینا جبران به عسکری سوق دادن و یعنی سر ما عسکری کردن و جالب و تلخترین حالت شما می بود که وقتی که دوره عسکری را که یک سال بود ما ختم کردیم،
بله،
و تعقیب ازی به اساس یک دایرکتیف یک سال دیگه تمدید شد امی وظیفه ما. ولی بازم خوشبختی امی بود که به اساس امی یک مصاحبه که امو استاد که پل تکنیک با دکتر نجیب داشت، باز ما را دوباره پس استادا را از تمام قطعات عسکری خدمتی خواست، اما متباقی خدمت عسکری را ما در پانتون سپری کردیم تا که باز ما دوره خدمت ما ختم شد و به ما ترخیص داده.
درست. یک بار عسکری کردید استاد نگبین یا بیشتر از
دو؟ ما یک بار عسکری کردیم. نه یک بار عسکری کردیم، او را مدت 18 ماه.
از دوران عسکری و سربازی چی خاطرات دارید؟
من دیگه در دوران عسکری هم برای من بسیار خوشایند بود و هم برای من بسیار زیاد دردآور بود. دردآور به این بود که من در تمام دوران جوانی خود من و تا که پانتون خلاص کردم، مکتب خلاص کردم و باز استاد شدم، من بیشتر با قلم و کاغذ و با امی مسائل ادبیات اکادمیک سر و کار داشتم. وقتی که داخل قطعه عسکری شدم، ما ادبیات بسیار کوچه و بازار رو بهش برخوردم و همیشه من از دفعی که یعنی بسیار خوشایند نبود برای من و این برای من مرا بسیار زیاد آزار میداد، با این مواجه شدم، این برای من بسیار دردآور بود. خب تا این که به یک روز یک دوست ما بود در بانک ملی مامور بود، برای من گفت که استاد تو وقتی که میخوایی داخل قطعه عسکری شوی، پیش از اینکه داخل قطعه شوی تمام فهم و دانش و علم و همه تا در یک بخشه پایید پستک و گنده و جوشه پردو، تو داخل قطعه که میشی یک شخص بیرود بست. این دیگه برای مهم نیست که تو کی هست، چی بودی و گذشتی تو چی بوده. باقی من با می کپا عادت کردم. اما چیز جالب بازده من این بود، البته این صفت نیسته، اما چیزی که من کسایی که صحبت من را میشنوادم این دوره کتیمه هستم شاید یعنی گپ من را سری سر بگذارم، یعنی درسای مسلکی را که به ما میدادن مجرد که از این زبان امو کادب طولای مبرامد نفر دومی که توضیح میکرد من توضیح میکردم. باز اونا بسیار زیاد میگفتن که مغزی کامپیوتر هست و در تمام جلساتی که اینا در ارتباط با مراسم ملی و بین المللی میگرفتن، یکی از سخنرانان ما بودم و یکی و در اون زمان ما باعث مثلا امو که درس میدادم تمام صاحب منصبا را، در اون وقت من چون فلسفه خوانده بودم و فلسفه میفهمیدم و مسائل سیاسی را مکتب جدت در کار داشتیم، درس های سیاسی تمام کندک من میدادم. و یکی از گفتهای جالب این است که در روز ما یک بحث بسیار مسئله مهم را مطرح کردیم وقتی که بعد خلاص شد من یک دفعه می کماندان تندک گفتم بخیر، من گفتم بخیر بگو ما چی گفتیم. خب بس مسئله عسکری بود که کماندان تندک من یک سرباز، ولی او دفعه مرا پس تکرار کرد نتانست. خب ما هیچ از این مسئله را آگاه نبودم. دفعه خلاص شد بعد از اسمه را کماندان تندک در دفتر خود خواست، گفت که استاد این نباید که کارم نکردی. من گفتم ببخشید من خود بلد نیستم دیگه، از میت اکادمی که آمده من که شاگردم متبرخورد کردیم فکر کردیم که یه هم شاگردهای من متبرخورد نکنم.
بله نگوین صاحب، شما از چندین سال به این طرف به عنوان استاد در پوانزه علوم اجتماعی پوانتون کابل ایفای وظیفه میکنین. زمانی که پوانتون ها بر روی دختران در افغانستان پیش از بازگشت طالبان به قدرت باز بود، از میان محصلان شما دختران لایق تر بودن یا پسران؟
تصادفاً که ما یک مضمون را که تدریس میکردیم یک مضمون پانتونی بود. ما مضمون مبادی جامعه شناسی را در تمام پانزده پانتون کابل تدریس میکردیم، در پانزده ژورنالیسم، در پانزده حقوق، در پانزده اقتصاد، در پانزده هنرهای زیبا، در پانزده تعلیم تربیه. این ما چون کتید اکثرا کنید، ولی ما در تمام نمی دوره که ما تدریس میکردم در تمام سنوف، یعنی اگر ما طور مطلق نگویم، یعنی اکثرا دخترها اول نمره بدن و دخترها هم بیشتر درس میخواندن، هم بیشتر زحمت میکشیدن، هم بیشتر متوجه بدن و اکثرا دخترها اول نمره بدن.
بله
ایتو بندرت ایتو دیده میشد که دخترها از اول نمرگی عقب بانند
و فعلا نبودشان چقدر احساس میشه در صنف در پوانتون؟
ایتو راست که یک کلمه بسیار روشن و واضح هست که نبود نسب از پیکر جامعه در پروسه تعلیم و تربیه، در پروسه تحصیلات عالی، شما می فهمید که این ضربه هست که این را هیچ کس و هیچ نیروی و هیچ کش این را جبران کردن نمی تانه. هر کسی که این جفا را به حق مردم افغانستان کرده و این جفا را به حق مردم افغانستان میکنه و به حق دختر افغانستان میکنه، این در تمام تاریخ افغانستان محکوم است. محکوم این جفا هست.
تشکر.
چرا؟ بخاطر از این که امروز بیشترین استعداد دخترها داشتن و این دخترها گفتم همیشه دخترها اول نمره بودن، ولی ما چطور میشه که این نسل از پروسه آموزش و پرورش کاملا کنار بگذاریم و بر ازنا اجازه بیرون شدن از خانه را نتیم، اجازه تحصیل را نتیم، اجازه کار را نتیم؟ این اتانی برخورد انسان های قبیلوی هم به میگه آذر نیستن. این یک توده است. این توده را کی برانداخته من هم نمیفهمم و ملت افغانستان هم نمیفهمم. ملت خونی هم مردم افغانستان نمیفهمم.
سپاس از شما. برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوین. مهمان این برنامه پوهان احمدزیا نگبین، استاد پوانزه علوم اجتماعی پوانتون کابل و عامر دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی این پوانزه است. نگبین صاحب، در کارهای خانه با همسرتان سهم میگیرین؟
ما بهترین آشپز هستم. اکثرا وقتی که اولادا میرن به مکتب میرن یا روزایی که مزده از پانتون به خانه میباشم، فامیل خانم ما سرمعلم یکی از مکاتب از در نیسین صوفی اسمام سرمعلم است. من 4 دختر دارم که از این جمله 2 دختر ما استادای پانتون هستن، یکیش در پلتخنیک استاد است، یکی دیگه در پانتون موراس معاون مسنان پانتون موراس، یک دختره که من از پرزه اقتصاد فارغ شده و فعلا در خارج از افغانستان است و آخر من از پانزده تعلیم تربیه و بچه من یک بچه دارم که او از پانزده ژورنالیسم فارغ شده و مستری خود در رشته اداره و منجمنت از پانتون دنیا گرفته.
بله بسیار
خوب. اکثر در وظیفه میباشن نمیباشن.
بله.
باز من خودم برز ناشپزی میکنم.
استاد نگوین، چی را خوب میپزین و چی را خوب میسوزانین؟
والا امی برنج همیشه که من دمپخت پخته میکنم امی میسوزانم، میشه خونه دیک میسوزه از پیشم. اگر گوشت قرمه میکنم اگر او قدر زیاد نیست بعضا میسوزه از پیشم. یکی از نقصای معنی است که اکثرا دیگ از پیش می سوزن، ولی در مزیش و در چیزش بسیار لذیذ پخته می کن.
بسیار خوب. کدام کارهای خانه را انجام میتی در کنار آشپزی استاد نگبین، و یا کدام کارهای خانه را دوست داری که انجام دهی؟
من زمانی که نوارسی کرده بودم در تمام امورات با خانم من کاری میکردم. مثلا اگر طفلک اول ما که بسیار بچه ما بود بسیار نارام بود، وقتی که میخست اگر خانم ما کتیشی را میگرفت، من امو آب برش پیش می کردم، در چی کوشک من داختم و برش می دادم. در تمام من امورات من هیچ نوع استثناء در کار خانه بر من مطرح نیست. من در تمام امور با خانواده خود همکاری کردیم و خوشم نمیاد یک کار در خانه باشه و من سعی کنم. من کتی دخترها و کتی سرها و کتی کل اعضای فامیل در تمام کارهای خانه من سعیم هستم و شریک هستم. برای من هیچ فرق بین بچه و دختر و بین زن و مرد وجود نداره، به خاطر از اینکه اگر زن از من، چون تمام فامیلیم در بیرون کار میکنم مثل مواره، از لحاظ اقتصادی خودکفا هستن و او اساس تساوی در فامیل ما کاملا به شکل جدیش و به شکل قانونمندش وجود داره.
درست. نگوین صاحب چند بار ازدواج کردی؟ یک بار یا بیشتر؟
نه یک بار. یک بار من خانم بسیار دوست دارم، یک بار معرفی کردم.
یعنی بعد از این هم شما تصمیم ندارین به ازدواج دیگر؟
نه دیگه، حالا خود تقریبا همون زمان از اون گفاده که گذاشتم.
نگبین صاحب شما سفرهای خارجی داشتین؟
بله بله بله.
به کدام کشورها سفر کردین و کدام سالها بود؟ بله
من مثلا سالهایشو قدر دقیق بیادم نیست، یک هند رفتیم، تایلند رفتیم، تاجیکستان رفتیم، دیگر کشورهای اروپایی نرفتیم، کشورهای اروپایی نرفتیم.
این سفرهای رسمی بوده یا سفرهای شخصی؟
نه سفرهای رسمی بوده.
درست درست. و چطور انتخاب کردی پوهان صاحب نگبین که در افغانستان بمانی و این کشور را ترک نکنی؟
بمی مسلک و وظیفه که من دارم به این بسیار زیاد من عشق دارم و بسیار خوشم میاد که با اولاد وطن در خدمت اولاد وطن باشم. خب شاید این چیزا شاید وقتی که من بسیار زیاد سرم فشار بیایه و اصول و مقررات که اصول و مقررات انسانی هستی زیر پای شود، شاید ما افغانستان را ترک کنم و افغانستان را رها بکنم و از افغانستان برایم. هر زمانی که مورد تهدید قرار بگیرم، خب مسلما من که افغانستان را ترک میکنم، به خاطر از اینکه زنده ماندن و مهاجرت بودن یکی از حقوق بشری هست. تا زمانی که من احساس ناراحتی نمیکنم هستم، ولی وقتی که احساس ناراحتی بکنم، گرچه من احساس ناراحتی میکنم و من افغانستان را ترک میکنم.
بله. برای شما آیا این زمینه هم فراهم شده بود که برین بیرون از افغانستان با خانواده تان افغانستان را ترک بکنین؟
بله 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 بله. بسیار کار کرده بودم. من 3 سال مشاور فرنگی هستم. اولین کاری که کردم کار کردم. من در اکثرا تقریبا بیشتر از 100 مصاحبه تلویزیونی ما دارم. من تقریبا بیشتر از 10 اثر علمی دارم که کالج چاپ شده. و ما در بخش مستری جندر درز داده فیمینیزم، ما بسیار دقیق دپای دارم که بسیار زیاد برای ما هیچ مشکل برآمدن از افغانستان نبوده، ولی نبرآمدیم از افغانستان.
تشکر. نگبین صاحب در کنار وظیفه رسمی در پانتون کابل دیگر سرگرم چی کارهایی هستین شما؟
ما یک زمان در وزارت انکشاف دیات مشاور بودیم، دیگه بعضا در پانتونای خصوصی ما تدریس کردیم، در پانتون دنیا ما در بخش همو پروگرام مستریشان مسئولیت داشتم و با همی مطبوعات بسیار زیاد سرکار زیاد داشتیم. من آدم استم که بیشترین وقت ما در مطبوعات بودن.
بله. و فعلا جای دیگه سرگرمی ندارین، وظیفه ندارین به غیر از پانتون کابل؟
نه فعلا نه. در اون زمان بسیار زیاد در چندین پروگرام ماستری درس می دادم، که از جمله در پروگرام ماستری استاف کالج پلیس بود، من اونجا درس میدادم که اکثر از استاد جنرال ازراد داخل شاگردای ما بود و در ماستری خود بنتون خود ما جندر و مطالعات زنا بود درس میدادم، در ماستری پذر مرا درس میدادم و در بنتون های دیگه خصوصی میرفتم درس میدادم و کارهای بسیار زیاد بود، ولی حال تنها سایه کاری ما محدود به می بنتون کابل است.
درست. یک استاد خوب چطور با معسلان برخورد کنه، با معسلان خود چطور رفتار داشته باشه و برخورد داشته باشه؟ نگبین صاحب،
مهمترین مسئله این است که استاد یک اس دلسوزی با عاطفه داشته باشه. این که استاد میگه دوستانم اون کسی است که آدم برنجانه نبخندانه، یعنی ما همیشه خصلت و خصوصیت ما بوده که ما تا آخرین حد سر شاگرد فشار نیاوردم برای خواندن درس و شاگرد تحت فشار قرار میدادم که به هر شکلی که میشه باید درس بخونه، چرا بله. اکثرا معلمین عادت دارن که اگر استادایی که باز قدر تقدیر نمی باشه اونا به درس اعتنا نمی کنن و اکثرا وقت گذرانی میکنن و حتی این وقت خود ادر میذارن، ولی ما اون موقعی رو بر شاگرد ندادیم، ولی باز در ذهن ما بیشتر توجه داشتیم که شاگرد برسانو و شاگرد باید از لحاظ همو علمی هم به اکثر علمی ارتقای ظرفیت بکنم، ولی ناکام نکشم، کمتر ناکام نکشیدم، ولی اگر در چانس اول ناکام کردیم ولی در چانس دوستی کامیاب کردیم، نمانی که معسل بی سر نبشیم.
تشکر. و در آخر نگبین صاحب، پیام شما به جوانان چیست؟
ما پیام ما به جوانان همی است که آینده افغانستان وابسته به نسل جوان است و جوان نیروی سازنده برای آینده و برای فردای افغانستان است. اینا باید دورنگر باشند نه نزدیک نگر. آینده افغانستان ما چی بخواییم چی نخواییم چی کس به این گفت توجه باید چی نکنه، این بی افغانستان از نسل جوان است و این حالت ها حالت های گذراخ است و این حالتی هست که زیاد زیاد دوام کنه، یک سال دو سال نیم سال دیگه، ولی آینده روشن است که آینده مربوط به نسل جوان است و ما از نسل جوان این توقع و این آرزو را بایست یک استاد که 40 سال ما در پنتون کابل تدریس کردیم این آرزو را دارم که اینا برای آینده افغانستان خود آماده بسازن و افغانستان از این منجلاب رنج و بدبختی و نابسامانی نجات بتن و به حیث یک نسل سازنده مسئولیت خود دین خود در مقابل مردم خود ادا بکنن، از مسائل قومی زبانی که بوی نفاق و بوی مرض سرطان نه از این دوری بکنن و به خاطر افغانستان واحد اینا زحمت بکشن کار بکنن و یک آینده درخشانه که حداقل با آینده کشورهای همسایه مطابقت داشته باشه برای آینده افغانستان با وجود برنی آرزوی ماست و این هم آخری ارمانم برای نسل جوان ماست.
جناب پوهان احمد ضیا نگبین، استاد 15 علوم اجتماعی پوهنتون کابل و عامر دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی این 15، تشکر که دعوت ما را پذیرفتی و در برنامه مهمان آزادی اشتراک کردی.
بسیار زیاد شما هم تشکر، خداوند شما را صحت سلامتی نصیب بکنه.
سپاس. از همراهی شنونده های ما هم تشکر. رسیدیم به پایان این برنامه. وقت خوش. خدا نگهدار.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت. We'll be right back.
عشق و مناه خدا بود همراه قرآن پشت و پناه زیارت سخی جان کند زغم نگاه کند زغم نگاه کند زغم نگاه خدا بود همراه قرآن پشت و پناه زیارت سخی جان کند زغم نگاه کند زغم نگاه کند زغم نگاه
زیارت سخی جان کند زخم نگاهه، کند زخم نگاهه، خدا بود همراهه، خدا بود همراهه، قرآن پشت و پناهه، زیارت سخی جان، کند زخم نگاهه، کند زخم نگاهه.